پیرمرد آمد و آن شعر را خواند. کاش از همان ابتدا که نام حسین ابن علی را از زبانش شنیدم، مانع ادامه خواندنش می شدم.
حسین و یارانش را بعد از سالها دوباره برای این مردم زنده کرد.
این مردم همه چیز را فراموش میکنن جز عاشورا و حسین را. اگر میخواستن فراموش کنن تا به حال فراموش کرده بودند. موسی بن جعفر را نگاه کن، ببین چه لبخندی بر لب دارد. بهتر از این چه میخواست؟ هم یاد جدش در میهمانی زنده شد، هم هدایایی که به او بخشیده بودن از سر خودش باز کرد.
سرورم، سرورم، آرام باشید.
این بار هم نشد مرفان، باز هم نشد، نشد، نشد.
برای دوستان با هم نمایش تحفه رو شنیدیم، امیدوارم که مورد توجه شما عزیزان هم قرار گرفته باشه. اما در این لحظه دعوت میکنم به مدت 15 دقیقه شنونده ردپای قلم باشید.
پشت شیشه تا بخواهی شب. در اتاق من تنینی بود از برخورد انگشتان من با اوج. در اتاق من صدای کاهش مقیاس می آمد. لحظه های کوچک من تا ستاره فکر می کردند. خواب روی چشمهایم چیزهایی را بنا می کرد. یک فضای باز، شنهای ترنم، جای پای دوست. رد پای قلم.
یاران و عزیزان همیشه همراه، در محضر شما بزرگواران آغاز میکنیم مکس دیگری رو روی چند و چون نوشتن در حوزه تئاتر یا نمایشنامه نویسی، و اجازه بدید که یک بار دیگر مثل بارها و بارهایی که از زبان من شنیدید بگم درام نویسی که شامل نمایشنامه و فیلم نامه بشه در شکل کلانش. بنده ایوب آقاخانی، مدرس و کارشناس نمایشنامه نویسی، در محضر شما هستم تا دقایقی که ما رو همراهی میکنید. در ادامه بحث و مکسی که روی ساختارهای دراماتیک داشتیم، و اگر به خاطر سپرده باشید در خصوص ساختارهای چهارگانه تاریخ ادبیات نمایشی گپ زدیم و خدمت شما عرض کردم که هر اثر دراماتیکی در حوزه تئاتر پیدا کنید بیشک در یکی از این چهارتا می گنجه، حتی اگر به نظر پیچ و خمی به تن و بدنش داده باشه که قابل گنجوندن در این چهار ساختار نباشه. اما با کمی ملاحظه و دقت در خواهید یافت که این تغییر شکل فقط یک تغییر شکل ساده است و به راحتی در مکس و درنگی متفاوت میشینه در یکی از این چهار ساختار. در دل این بحثمون دو ساختار پایه‌ای و اصیل رو، یعنی ساختار کلاسیکی ارسطویی یا خطیر یا ساده رو خدمتتون معرفی کردم و پشت‌بند اون وارد بوبرنگ قرن بیستومی و تغییر و دگرگونی قرن بیستومی این ساختار شدیم که همون ساختار اپیزودیک یا بخش‌بندی شده بود و گپ و گفتمون رو در اون باب پیش بردیم و گفتم که دو ساختار دیگر مانده که در محضرتون خدمتتون تقدیم خواهم کرد. با ادامه این بحث و تلاش برای تکمیل این بحث خدمت شما هستم. با ما همراه باشید، با یک رفت و برگشت کوتاه وارد ادامه این بحث خواهیم شد. I'm gonna go to the bathroom. اما ساختار ساکن یا ایستا یا استاتیک، شکل سوم ساختاری است که باز هم محصول قرن بیستمه. این بار کمی دورتر یا به اصطلاح به ما نزدیکتر از اپیزودیک متولد شده، در واقع جوانتر از ساختار اپیزودیکه و بعد از جنگ جهانی دوم آرام آرام شکل گرفته، زمانی که برای نخستین بار مدرنیست ها با داعیه یک بچه مکتب کوچکتر تحت عنوان ابزوردیزم یا هیچنگاری، عبسنمایی، پوچگرایی، ترجمه های متفاوتی از این واژه شده به میدان آمدن، که البته بعد نیست خدمتتون عرض کنم عبسنمایی که پیشنهاد دکتر ناظرزاده کرمانیست به گمانم با توجه به فهوا و ماهیت این بچه مکتب که محصول مدرنیزمه میتونه بیشتر معید معنای درونش باشه. در هر صورت این ابزوردیست ها که به میدان آمدند بهترین استفاده را از ساختار ساکن کردند و می شود گفت که ساختار ساکن اساساً منتج از درنگ زیاد روی تعداد کثیری از آثار ابزورد محسوب می شه. توی ساختار ساکن بزرگترین مسئله‌ای که تمایز این ساختار را از بقیه ساختارها در روایت نشون می ده اینه که خیلی در قید آغازی از یک جای بسیار روشن تیغ خورده و صیقل یافته یا پایانی دقیقا در یک جایی که همه پرسش ها جواب داده شده نیست. این قیدوبند رو از خودش برداشته. آغاز و پایان نمایشنامه‌ای که دارای ساختار ساکن یا ایستا هستند، آغاز و پایانی نمیگم عین همان، اما بسیار شبیه همان و از نظر ارزش دراماتیک خیلی با هم دیگه متمایز نیستند. یعنی اتفاقی که شخصیت‌ها در موقعیت آغازین دارند تجربه می‌کنند با اتفاقی که اونها دارند در موقعیت پایانی تجربه می‌کنند خیلی با هم متمایز و متفاوت نیست. تحول و اتفاق بزرگی روی زندگی شخصیت‌ها و روانشون و روحشون و آنچه بر اونها گذشته رخ نداده وقتی پایان و آغاز روایت رو و وضعیت شخصیت‌ها رو با هم دیگه مقایسه می‌کنی در میابی که اینا انگار اتفاقی آنگونه که باید براشون رخ نداده. برای همینه که میگیم پایان و آغاز این نوع نمایشنامه یا نمایشنامه‌ای دارای ساختار ساکن یا ایستا این ویژگی مهم رو دارن که باعث میشه اون رو خیلی متمایز از آثار دیگه قرار بده یا بسنجه. نکته بعدی این است که توی ساختارهای ساکن یا ایستا شخصیت‌ها به هیچ وجه دچار تحول نمیشن. دقت بفرمایید، شخصیت‌ها تحول نمیپذیرند. یعنی شخصیت در ابتدای نمایشنامه و انتهاش یکیه. یعنی ویژگی شخصیت مثلا الف در انتهای نمایشنامه با ویژگی‌هاش در ابتدای نمایشنامه تمایزی نداره. جالبه که یکی از مهمترین درس‌های ساختار کلاسیکی و ارسطویی اتفاقاً گزارش تغییرات شخصیت. به عبارتی یک نمایشنامه نویس خوب برای رسیدن به یک نمایشنامه آرمانی در ساختار ارسطویی یا کلاسیک آن کار مهمی که باید انجام بده گزارش تفصیلی ارائه دادن از جزئیات تغییراتی است که در شخصیت داره رخ میده. بنابراین خودش اتفاقا مهمه و وقتی ما این تغییر رو حذف میکنیم داریم از یک ویژگی مهمی در دل ساختار کلاسیک یا ارسطویی صرف نظر میکنیم و به استقبال چیز دیگری میریم. این رو که در نظر میگیرید البته دیاگرام ترسیمی فیزیکالش، یعنی این که ما الان نموداری رسم کنیم بگیم این ساختار ساکن یا ایستاست که همونجور که در اون بحث خدمتتون عرض کردم مبتنی بر مد نظر قرار دادن دو مؤلفه مهم، یعنی شدت هیجان مخاطب و زمان اثر یا زمان در گذر روایت هست، این رو هم در نظر بگیریم به شکل عجیب و غریبی میرسیم. اگر در ساختار ارسطویی و ساختار اپیزودیک مبنای این نمودار ما یک مثلث بود که متساوی و ساقین هم نباید باشه و در اپیزودیک هم طبیعت مثلث های پرشمارتر کنار هم، الان شما با یک دایره مواجهید که روی بردار افقی و عمودی، یعنی بردار شدت هیجان مخاطب و بردار گذر زمان، فقط مماس شده با این دو بردار. شما همین رو در نظر بگیرید، یک دایره رو وسط دو بردار محاصره شده در نظر بگیرید که مماس شده با سطوح بردارهای افقی و عمودی، متوجه میشید که در هیچ نقطه‌ای این روایت دایره‌ای ما نقطه صفر، یعنی نقطه تلاقی دو بردار رو قطع نمی‌کنه. این خودش خیلی تبیین کننده است برای آنهایی که بلدند نمودار رو تفسیر کنند و ازش استنتاج کنند. تبیین کننده ویژگی‌های خیلی خوبی از ساختار ساکن یا ایستاست که البته اساره مفیدش رو در حد برنامه شفاهی که شما بتونید بشنوید از ما و براتون احیانا در چرخش قلمتون مفید باشه شنیدید، ولی خب مهم این است که متوجه این ظرافت باشید. حتی اگر ما یک مثال داریم در دل نمایشنامه ابزورد که این ویژگی رو نداره، مثلا اگر ما مسئله آغاز و پایان غیر همشکل یا غیر همسط یا غیر همسنگ رو نادیده بگیریم و تحول شخصیت، یا بهتر اینطوری بگم عدم تحول پذیری شخصیت رو هم نادیده بگیریم، در این صورت شما حتی اگر اثرتون ابزورد باشه یقین بدونید ساختارش ساکن نیست. من یک مثال در تاریخ ادبیات نمایشی دارم که این مثال خیلی راهگشاست. یکی از چهرهای شاخص نمایشنامه‌های ابزورد اوژن یونسکوه طبیعتاً و یکی از شاخص‌ترین آثار او کرگدنه. جالب اینه که کرگدن نمایشنامه‌ای است با شخصیت مشترک بسیاری از نمایشنامه‌های او، یعنی برانژه و خب همون تفکرات ابزوردیستیک یا ابسنمایانه رو داره و همون تفکرات عمیق بعد از جنگ جهانی دوم توی این نمایشنامه هم وجود داره، ولی اصلا آغاز و پایانش همسنگ نیست. ضمن این که شخصیت متحول میشه، برانژه در ابتدای نمایشنامه که یک آدم منفعل خموده مخمور یک گوشه افتاده، با دیدن وضعیتی که توی شهر داره اتفاق میفته و روند رو به تزاید کرگدن شدن آدم ها، در پایان نمایشنامه میبینه که برعکس بسیاری از نمایشنامه های یونسکو و آثار ابزورد اسلحه به دست میگیره و اصرار داره که تو خونه خودش علیه کرگدن شدن مبارزه کنه که نمایشنامه همینجا هم تمام میشه. این تحولی که اصولا او رو از انفعال به یک عملگرایی اتفاقا اجتماعی و سیاسی میرسونه کاملا در تضاد با تعریف ماهوی ساختار ساکن یا ایستاست. به همین دلیل نمایشنامه ابزورد کرگدن اوژن یونسکو ساختار ساکن نداره و بامزده است که این مثالی است برای نقض این که به صرف داشتن تفکرات ابزوردیستیک تو لزوماً نمیتونی همون ساختار رو تامین کنی. برای تامین اون ساختار باید اقدامات دیگری هم انجام بشه. ما یک ساختار دیگه داریم که بعد میدم با شما انشالله در شبه درس گفتار بعدی برنامه رد پای قلم که با نام از ایده تا متن به استقبالش میریم خدمت شما عرض بکنم و بحث ساختارها رو در این شکل اجمالی بتونم ببندم که وارد فضاهای دیگر بحثامون بشیم. به شرط بقا تا اون روز با افتخار شما رو به ایزد منان میسپارم. ازتون خواهش میکنم دعاگوی هم باشیم تا با سلامتی مجدد در کنار هم قرار بگیریم و این بحث رو ادامه بدیم و انشالله به فرجام برسونیم. بدرود دوستان. Thank you.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند. همسفر غایب.
بنشانش روی صندلی.
ببین گوچی زاده، من میخوام بدونم علی هاشمی کجاست. بخواهی به همین اباطیل ادامه بدی، بلای نیم ساعت قبل رو سرت بیارم. وقتی جزیره سقوط کرد، علی هاشمی هم اسیر شد.
تاریخ پخش از 25 مرداد 1399، ساعت پخش 4:30، باز پخش 12:30 همان روز. قصه مظلومیت سربازان اسلام در 8 سال دفاع مقدس. قصه اسارت و ظلم بر تن زخمی رزمندگان دفاع مقدس. قصه شکنجه و درد اسرای سپاه اسلام در 8 سال دفاع مقدس. همسفر غایب. رادیو نمایش موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
999. نویسنده سپیده خمسه‌نژاد.
شما با مشاوره 999 تماس گرفتین. اگه دنبال کار میگردین کلید 1. اگه از کار خودتون زله شدین کلید 2. اگه کاری به این کارا ندارین کلید 3 رو فشار بدین.
3 خبری نیست که چیست.
شما دوباره کار میگردین؟
6 ماه آزگار خانم.
به کارگر ساده نیاز بندین.
وای دیگه از این بهتر نمیشه.
دستی داد
دکتر ردیه کار دانش.
جوشکاری بلدین؟
بله، من یه مدت کارگر تأسیسات بودم. تأسیسات یه برج کلون با ما بود.
سواد موسیقی چطور؟
تو همین برجی که کار تأسیساتشو میکردیم تو لابیش پیانو بود. وقتای بیکاری میرفتیم اونجا پیانو میزدیم خانم.
چی میزدین؟
کلاسیک شاد. به تفونه یه جوری میزدم که به درد عروسیان بخوره خانم. تو پیانو خیلی داشتم پیشرفت میکردم.
اما چی؟
اما به آب سرد و گرم و اشتباه بس کردم. یکی از همسایه رفت تو حوضچه آب سرد جزغاله شد. اینجوری شد که اخراجم کردن. دیگه نشد موسیقی رو ادامه بدیم خانم.
مهارت کامپیوتری؟
من به 7 زبان زنده دنیا میتونم چت کنم.
میدونی؟
تو سر پیکاسو خوندم. بعدش آقا بزرگم عمرشو داد به شما. یه مدت نه که درگیر بیمارستان اینا شدیم، نشد دیگه بخونم.
چه سبک نقاشی رو بیشتر از همه دوست داری؟
من سبک دیمی آقام رو از همه بیشتر دوست دارم.
دیمی چه جوریشه؟
والا بابام کار نقاشی ساختمون انجام میده. یه دیوار نمزده داریم خونمون، هر سال برمی‌داره رنگش میکنه. ما هی میگیم آقا جون باید اول نم دیوار درست بشه بعد رنگ بشه، ولی دست بردار نیست که خانم. هی رنگ میزنه. پشتکار دیوار هم از آقا جونمون بیشتره. هی نم میزنه، تبله میکنه.
این کجاش آرتیستیه؟
خب شما یه لحظه به شکلی که تبله ها روی دیوار درست میکنن فکر کن.
چی جاله، چقدر آقا جون شما آوانگاردی.
دقیقا خانم، ما به این سبک نقاشی آقا جونم میگیم دیمی انتظایی.
آقا جونتون نمیخواد نمایشگاه بذاره؟
چرا، دنبال چند تا دیوار نمزدی خوب میگردیم واسش. فعلا کاراش کمه. یه چیز دیگه هم هست آخه.
چی؟
هنوز اسم هنری برای خودش پیدا نکرده.
خب تا حالا مقاله علمی نوشتین؟
چند وقت پیش یه کنفرانس داشتم درباره تاثیر آبگوش در سینمای قبل از انقلاب.
چطور بود؟
والا تعریف از خود که خودزنیه، ولی اهل فن میگفتن خوب بود، خوب بود، خوب بود.
اهل فن کیا بودن؟
صنف دیزی پزای تهران دیگه. چند تا مهمون هم از خارج داشتیم.
مثلا چه کشوری؟
مثلا جیبوتی، بورکینافاسو، گینه بیساو، نامیبیا، موریتانی، ساتو موتو.
از کارتون چه توقعی دارید؟
بیمه، یه وعده غذا، یه جای خواب، با یه حقوق بخونمی که همه جا به یه کارگر ساده میدن همین.
پرونده شما بررسی میشه، ظرف 10 روز بهتون جواب میدید.
خانم، ببخشید من شانسم چقدره؟
راسته شما یه رقیب خیلی جدی دارید.
جدی؟
بله، ایشون مهارتاش کم و بیش عین شماست، ولی توقعاتش از کار خیلی کمتره.
من مگه توقعی داشتم روزی یه وعده غذا جای خواب زیاده؟
باید عرض کنم رقیب شما یه دوره تخصصی با مرتضای هندی گذرونده. هر 80 روز یه بار یه وعده غذا میخوره، جای خوابم نمیخواد، نشسته چرت میزنه. اگه ایشون انصراف دادن با شما تماس میگیره.
حالا میشه بپرسم کار چی بود؟
شما اگه استخدام میشدین قرار بود بلیت اتوبوس پاره کنین.
چه کار قشنگی. ولی سب کنیم ببینم، اتوبوس ها که خیلی وقت کارتی شده که.
براوو، شما تونستی.
چی شو؟
بهتون تبریک میگم، شما استخدام شدی.
خانم دوری مغزیه.
این یه سوال انحرافی هوش بود، ولی شما از پسش بر اومدی.
من؟ خانم یعنی من یعنی خانم
بله دارین گریه میکنیم.
جدی نگیریم، این گریه یه شوق خانم.
رادیو نمایش تقدیم می کند ارغنون.
برنامه ارغنون قرار بر اینه که نگاهی نظری به مسئله هنر و نمایش داشته باشه. طبعا همچی برنامه مخاطب نسبتا خاص‌تری رو داره نسبت به مخاطب عام رادیو نمایش. ما در اینجا بحثای جدی‌تری رو در رابطه با شیبه ها، شکل ها و
مباحث علمی و نظری هنرهای نمایشی در رادیو نمایش با حضور استاد جهانشاه آل محمود. پنج شنبه ساعت 21 ارغنون.
رادیو نمایش موج FM ردیف 107.5 مگاهرتز.
وقتی با انگیزه و پر انرژی هستیم میتونیم از لحظات زندگیمون لذت بیشتری ببریم و احتمالاً خوش اخلاق‌تر و مهربان‌تر هم میشیم. میتونیم بیشتر و بهتر کار کنیم. به طور کلی کیفیت زندگیمون در برهه‌هایی که پر از انگیزه و انرژی مثبت هستیم به طور محسوسی با زمانی که بی انگیزه و ناامید هستیم تفاوت داره.
Thank you. رفتی از کنارم اما رفتنت پر از معما. گفتم ات از عشق و باور گفتی از نگاه آخر. راحت از این دل مرا که جارم میرم در کجا روان شمه. صدایت میزنم جان من رها به سوی تو شد. نگاهم اسیر موی تو شد. دل دریا ها بزن از عشق بگو زیبای من هر کجا روی کنار تو. جان جانانم توی زیبا توی رویا توی قسم به جان من قسم نه. دارم بو دارو ندارم کو من دل بستم به آن که دل دارم بو دل بر نازم کو. دل به دریا ها بزن از عشق بگو زیبای من هر کجا روی کنار تو.
ظهر بخیر و خسته نباشید عرض میکنم خدمت شما همراهان گرامی. ممنون که رادیو نمایش رو میشنوید و این شبکه رو برای شنیدن انتخاب کردید. اجازه میخوام در همین فرصتی که داریم پل ارتباطی شما با رادیو نمایش رو که 301075 هست خدمتتون معرفی کنم. شما از این طریق میتونید نظرات و پیشنهادات و انتقاداتتون رو با ما در میان بگذارید. در ضمن یک تلفن هم هست 33914142 که از این طریق هم شما عزیزان میتونید اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید به دست همکاران من برسونید تا انشالله بتونیم از این نظرات و پیشنهادات شما بهره برداری بشه. اما دوستان رسیدیم به ساعت 15:30. دعوت میکنم در این لحظه قسمت دوم از تکرار نمایش سرزمینه